تراک 88 صفحه 343. آری، همانطوری که گفتیم، مقصود از سیاق این آیات بیان اتصال رشته هدایت یافتگان به هدایت فطری الهی است و مناسب چنین بیانی این است که این سلسله یک جا تصور شده هدایتشان یک هدایت و صراط مستقیمشان یک صراط گرفته شود، تا آنکه اختلاف در زمان و در احوال و همچنین اختلاف در پویندگان این راه و اختلاف در هدف و مقصد باعث اختلاف در هدایت و صراط نشود، همچنان که همینطور هم هست، چون صراطی که خداوند انبیا علیهم السلام را بدان هدایت فرموده گرچه به حسب ظاهر شرایع و احکام آن از جهت توسعه و ضیق با هم اختلاف دارند، ولیکن در حقیقت راه یکی و شرایع هم یکی است و این اختلاف در حقیقت اختلاف نیست بلکه اجمال و تفصیل است. امتی که استعداد تحمل تفاصیل احکام را نداشته شریعتش سطحی و اجمالی و امتی که چنین استعدادی را داشته شریعتش وسیع و تفصیلی است. وگرنه تمامی ادیان و شرایع در یک حقیقت که همان توحید فطری باشد اتفاق داشته و همه بشر را به عبودیتی که در خور وسع و طاقت بشری است دعوت می کردند، چون خصوصیات خلقت خاص بشری ذاتی او و در تمامی افراد گذشته و آینده او یک جور است و طوری نیست که مرور ایام و یا تحولات دیگری آن خصوصیات را تغییر داده در نتیجه شعور و اراده او را شعوری دیگر و اراده غیر اراده بشر اولی کند. وقتی اراده و شعور قابل تغییر است که مبادی اراده که همان حواس ظاهری و احساسات و عواطف درونی است قابل تغییر باشد و وقتی این حواس قابل تغییر است که مبدأ آن که همان عقل فطری است قابل تغییر باشد و معلوم است که عقل فطری بشر فطری و غیر قابل تغییر است و این منافات ندارد با اینکه آرا و مقاصد طبقات اولیه بشر با آرا و مقاصد طبقات آخری آن از جهت اختلاف در هوایجش مختلف بوده باشد، چون این اختلاف که در مظاهر حیات وی و در نحوه اعمال وی در اعصار و قرون مختلف دیده می شود اختلافی است ظاهری و سوری، وگرنه ریشه ی همه آنها یکی است و آن مسئله جلب منفعت و فراهم نمودن وسایل زندگی و آسایش از خانه و همسر و خوراک و پوشاک و امثال آن و دفع ضرر و فرار از چیزهایی است که در سعادت زندگی او خلل وارد می سازد و این همیشه و در همه افراد بشر به طور یکسان وجود دارد و از فطریات غیر قابل تغییر است، همچنان که قرآن کریم فرموده فعقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التی فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله ذلک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون. پاورقی یکم. آری، دین حنیف الهی همان نوامیسی است که حاکم و قیم بر جوامع بشری می باشد و فطرت و خلقت خاص بشر او را به پیروی از آن هدایت نموده و خلاصه به اعتقادیات و اخلاقیات و اعمال صالح و مؤثر در تأمین سعادتش ملهم می سازد. از این روی همانطوری که این نوامیس در ادیان مختلف و همچنین در احوال مختلف اختلاف پیدا نمی کند، همینطور در اجزای آن اختلاف و تضادی دیده نمی شود، به این معنا که هیچ حکمی از احکام دین حنیف با حکم دیگر آن تضاد ندارد، چون همه آن احکام را مسئله توحید تنظیم و تعدیل کرده و عیناً مثال توحید و احکام ادیان آسمانی مثال مدبر است نسبت به قوای بدنی که اگر یکی از قوا بخواهد از حد خود تجاوز نماید، نفس که مدبر بدن است آن قوه را تعدیل نموده و از طغیانش جلوگیری می کند. و همچنین این نوامیس در اشخاص مختلف هم اختلاف پیدا نمی کند و چنان نیست که هدایت فطری طبقات اولیه بشر را به چیزی و طبقات آخری او را به چیز دیگری دعوت کند، هرچند این دعوت در اجمال و تفصیل اختلاف دارد، همچنان که خداوند فرموده ان الدین عند الله الاسلام و نیز فرموده شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا والذی اوحینا الیک و ما وصینا به ابراهیم و موسی و عیسی ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیه. پاورقی دوم. پاورقی ها: 1. پس توجه خیش را به این دین حنیف و معتدل برقرار کن که فطرت خداست، آن فطرتی که مردم را بر اساس آن خلق فرموده و خلقت خدا تغییر پذیر نیست. این است دین استوار، ولی بیشتر مردم نمی دانند. سوره روم آیه 30. 2. تشریح کرد برای شما از دین همان احکامی را که به نوح توصیه فرموده بود و آن چیزی که به تو وحی کردیم و همچنین آن چیزی که به ابراهیم و موسی و عیسی توصیه کرده بودیم، این بود که دین را به پای بدارید و در آن متفرق نشوید. سوره شورا آیه 13. ادامه متن. و همچنین به حسب هدف و نتیجه هم مختلف نمی شود. برای اینکه هدف تمامی احکام و معارف گوناگون اعتقادی و اخلاقی و عملی ادیان یکی است و آن هم توحید است، همچنان که فرموده انا هاذهی امتکم امتا واحدتا و انا ربکم فاعبدون، پاورقی یکم. از آنچه گذشت معنای جمله و هدیناهم الی صراط مستقیم نیز معلوم شد. در این جمله برخلاف جمله اهدنا الصراط المستقیم پاورقی دوم، لفظ صراط به طور نکره بدون الف و لام عهد ذکر شده تا ذهن به وصف آن که همان استقامت است متوجه شود، و چون استقامت در هر چیزی عبارت از این است که صفات و خصوصیاتش به یک صورت باشد، بنابراین صراطی که انبیا علیهم السلام بدان هدایت شدند صراطی است که در هیچ جهتی از جهات و در هیچ حالی از احوال مختلف نمی شود، چون پایه و اساس آن بر فطرت است و معلوم است که فطرت انسانیت که همان نحوه خاص خلقت اوست هرگز در افراد مختلف نمی شود. لذا می بینیم که فطرت او در به دست آوردن مقاصد تکوینی خود نیز مختلف نیست. پس معنای جمله فوق این شد که هدایت یافتگان به این هدایت و یا به عبارتی دیگر کسانی که صراط مستقیم را یافتند در مسیر زندگی از لغزش و انحراف از راه ایمنند، برای اینکه راهی که اینان طی می‌کنند راهی است که بیراه ندارد و هدایتی که اینان یافتند هدایتی است که دیگر خطر زلالت در آن متصور نیست. خلاصه راه حقی است که در آن راه باطلی نبوده و سعادتی است که احتمال شقاوت در آن راه ندارد. راهی است که هر جزء آن با جزء دیگر ائتلاف داشته، حالات آن با هم برابر است، از حق آغاز شده و به حق منتهی می‌گردد. راهی است که راهروان خود را به حیرت دچار ننموده و به ظلم و شقاوت و معصیت مبتلا نمی‌کند. همچنان که فرمود الذين آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون، پاورقی سوم. پاورقی ها 1. این آیین شماست که آیین واحدی است و من پروردگار شمایم، پس مرا عبادت کنید. سوره انبیا آیه 92. 2. سوره حمد آیه 6. 3. آنان که ایمان به خدا آورده و ایمان خود را به ظلم و ستم نیالودند ایمنی از آن آنهاست و آنها به حقیقت هدایت یافتند. سوره انعام آیه 82. ادامه متن. ذالک هدالله یهدی بهی من یشاء من عبادهی. در این جمله این معنا را بیان می کند که آنچرا که خداوند سابقا درباره هدایت انبیا علیهم السلام بیان می داشت معرف هدایت خاص او بود، همان هدایتی که غیر انبیا علیهم السلام هر کس دیگری را هم بخواهد با آن هدایت می کند. پس هدایت وقتی هدایت به معنای واقعی است که از ناحیه خدای سبحان باشد و وقتی از خدای سبحان است که آدمی را به صراط مستقیم کشانیده با انبیا علیهم السلام همراه کند، و علامت این نیز این است که برگشت همه دستورات آن به توحید و اقامه دعوت حق و عبودیت و تقوا باشد. پس هر دعوت و هدایتی که بین انبیا فرق گذاشته و مردم را نسبت به بعضی از آنان کافر و نسبت به بعضی دیگر مؤمن کند و یا بین احکام خدا تفرقه انداخته مردم را به عمل به بعضی از آنها و ترک بعضی دیگر دعوت می کند و یا از عهده تأمین سعادت زندگی انسانی بر نمی آید و یا انسان را به سوی شقاوت و بدبختی سوق می دهد، هدایت خدایی و مورد امضا و رضای پروردگار نیست و از راه فطرت منحرف است. قرآن کریم در این باره می فرماید ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا اولئك هم الكافرون حقا. پاورقی یکم. و نیز می فرماید افتؤمنون به بعض الکتاب و تکفرون به بعض فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیات الدنیا و یوم القیامت یردون الى اشد العذاب. پاورقی دوم. و نیز می فرماید و من ازل ممن اتبع هواه بغیر هدن من الله ان الله لا یهدی القوم الظالمین. پاورقی سوم. یعنی راه پیروی هوای نفس راه هدایت خدا نیست، بلکه بیراهی است که هرگز سالکش را به سعادت حیات نمی‌رساند، چون چنین راهی ظلم است و هرگز خداوند ظلم و ستم را وسیله سعادت قرار نداده و نخواهد داد. پاورقی ها. یک، کسانی که به خدا و پیغمبرانش کفر می‌ورزند و می‌خواهند بین خدا و فرستادگان او جدایی بیندازند و می‌گویند ما به برخی ایمان آورده و به پاره کفر می‌ورزیم و می‌خواهند راهی میان کفر و ایمان اتخاذ کنند، ایشان حقاً کافرند. سوره نساء آیه 151. 2. آیا نسبت به بعضی از کتاب ایمان می‌آورید و بعضی دیگر را کافر می‌شوید؟ جزای هر کس از شما که چنین کند چیزی جز خاری در زندگی دنیا نیست و در روز قیامت به سوی شدیدترین عذابها بازگشت خواهند نمود. سوره بقره آیه 85. 3. و کیست گمراه‌تر از آن کسی که راه هدایت خدا را رها کرده و از هوای نفس خود پیروی کند؟ البته خدا قوم ستمکار را هرگز هدایت نخواهد کرد. سوره قصص آیه 50. ادامه مد. کوتاه سخن این که یکی از خصوصیات هدایت الهی این است که زلالت در آن راه نداشته و هیچ وقت سالک را به زلالت نمی کشاند. خصوصیت دیگر آن این است که وقتی برای انسان باقی می ماند که شکرش به جا آورده شود، وگرنه از چنگ انسان می رود و آدمی دچار زلالت می گردد. آری، خدا وقتی این هدایت را به کسی روزی کرد، چنین نیست که دیگر خودش در آن سلطنت و دخل و تصرفی نداشته باشد، چون عطایای خدا برخلاف عطایای ما نعمت مورد عطا را از تحت ملکیت و سلطنت خدا بیرون نمی کند. پس اینطور نیست که هدایت بعد از اینکه به دست ما آمد برای ما باقی مانده و خلاصه مال ما باشد، چه اینکه شکرش را به جا بیاوریم و چه نیاوریم، بلکه باقی ماندنش موقوف بر این است که به لوازم توحید و عبودیت عمل شود. ولذا در آخر آیه مورد بحث فرمود ولو اشرکوا لحبط عنهم ما کانوا یعملون. و اگر از کفران نعمت هدایت تعبیر به خصوص شرک کرده، برای این است که زمینه گفتار مسئله توحید می باشد.